ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه تشکیل داد. ولادیمیر پوتین روز پنج شنبه عازم هند می شود. دونالد ترامپ می گوید آمریکا خیلی زود عملیات زمینی در ونزوئلا را شروع می کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه شنبه در بیانیه‌ای از استقرار یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه خبر داد. سنتکام اعلام کرد که چهار ماه پس از دستور وزیر جنگی آمریکا، پیت هگست، مبنی بر تسریع در خرید و عملیاتی کردن پهپادهای کارآمد و ارزان، گروه ویژه عقرب مهاجم را تشکیل داده که هدف آن تهیه و تحویل سریع پهپادهای کم هزینه به نیروهای رزمی است. بر اساس بیانیه سنتکام، یک اسکادران از این پهپادها که تا 1500 کیلومتر برد دارند، اکنون در خاورمیانه مستقر است. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در این باره گفت این اقدام قابلیت‌های پیشرفته پهپادی، نوآوری و قدرت نظامی ایالات متحده را به نمایش می‌گذارد و از اقدامات عوامل مخرب پیشگیری می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 13 آذر برای سفری رسمی و دو روزه عازم هند می شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، قرار است در این سفر توافقنامه‌های متعددی از جمله در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه، به خرید نفت با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایان نشست هیئت دولت گفت آمریکا خیلی زود عملیات زمینی علیه قاچاقچیان تروریست در ونزوئلا را شروع می‌کند. او گفت عملیات زمینی خیلی آسان‌تر است و ما مسیرهایی را که آنها می‌روند می‌شناسیم. دونالد ترامپ همچنین گفت اگر لازم باشد در خشکی هم حمله می‌کنیم، همان گونه که در دریا حمله می‌کنیم. از ماه سپتامبر تا کنون ارتش آمریکا دست کم 19 حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده است که طی آن دست کم 76 نفر کشته شدند. اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی برای 19 کشور از جمله ایران را متوقف کرد. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به دو تن از ماموران گارد ملی ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CBS، روز دوشنبه به کارکنان اداره مهاجرت دستور داده شد بررسی همه پرونده‌های مربوط به شهروندان 19 کشور را متوقف کنند. این تصمیم شامل درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی ایالات متحده می‌شود و مراسم سوگند افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده است. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای به حکم تازه زندان جعفر پناهی انتقاد کرد. در این بیانیه از صدور حکم یک سال زندان برای جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی عمیقاً ابراز تأسف شده و از مسئولان خواسته است با توقف چنین احکامی به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها احترام بگذارند تا هنرمندان بتوانند بدون هراس به نقش طبیعی در فرهنگ و جامعه عمل کنند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روزهای گذشته به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. جعفر پناهی پیش از این 7 ماه در زندان بود و در حال حاضر با قرار وثیقه به طور موقت آزاد است. صبح چهارشنبه همزمان با روز جهانی معلولان جمعی از معلولان کشور در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا مجموع دریافتی معلولان به سختی به 3 میلیون تومان میرسد، در حالی که سبد حداقل‌های زندگی نزدیک به 50 میلیون تومان محاسبه شده است. و دفتر دادستانی عمومی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که فدریکا موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و دو نفر دیگر پس از بازداشت برای بازجویی در پرونده مربوط به تقلب در مناقصه آزاد شدند. همزمان با هشدارهای جدی بانک‌های مرکزی انگلستان و اروپا در مورد شکل‌گیری حباب قیمت و ریسک‌های مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، جنگ رقابتی میان قول‌های فناوری در حوزه هوش مصنوعی نیز بالا گرفته است، به طوری که سم آلتمن، مدیر عامل شرکت اوپن AI، در واکنش به خیزش رقبایی همچون گوگل در شرکت خود وضعیت کد قرمز اعلام کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی انگلستان در آخرین گزارش خود هشدار داده که ارزش‌گذاری بسیاری از دارایی‌های پر ریسک، به ویژه در شرکت‌های فناوری متمرکز بر هوش مصنوعی، به شکل قابل توجهی متورم شده است. در این گزارش آمده که نقش تأمین مالی از طریق بدهی در این بخش به سرعت در حال افزایش است، چرا که شرکت‌های هوش مصنوعی به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها هستند. بانک مرکزی انگلستان با تشدید هشدارهای قبلی تصریح کرده که پیوندهای عمیق میان شرکت‌های هوش مصنوعی و بازارهای اعتباری به این معناست که در صورت اصلاح قیمت‌ها یا به عبارتی ترکیدن حباب این شرکت‌ها، زیان‌های ناشی از وام‌های اعطا شده می‌تواند خطرات ثبات مالی را افزایش دهد. ارزش‌گذاری بخش هوش مصنوعی در سال جاری در جهان جهش خیره‌کننده‌ای داشته، به طوری که شرکت اینویدیا به نخستین شرکت 5 تریلیون دلاری تبدیل شده است. اما اخیراً این قول تراشه‌سازی و رقبای آن به دلیل ترس از حبابی شدن بازار متحمل زیان‌های سنگینی هم شدند. بانک مرکزی اروپا هفته گذشته هشدار داد که هیجان بازار پیرامون هوش مصنوعی و سطح سرسام‌آور بدهی‌های دولتی می‌تواند ثبات مالی منطقه یورو را نیز تهدید کند. هشدار بانک‌های مرکزی اروپایی درباره سرازیر شدن بی حد و حصر منابع مالی به سمت شرکت‌های هوش مصنوعی و سهام این شرکت‌ها در بازارهای بورس در حالی است که رقابت خود قول‌های هوش مصنوعی با خودشان هم کمی به نگرانی‌ها افزوده است. در همین زمینه رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که سم آلتمن، مدیر عامل شرکت اوپن AI، با اعلام وضعیت قرمز در سطح شرکت در مورد رقابت شدید فناوری چت GPT با سایر قول‌های فناوری به ویژه گوگل هشدار داده است. آلتمن در یادداشت خود به کارکنان شرکت اوپن AI هشدار داده که این شرکت در زمانی حیاتی برای دفاع از جایگاه چت GPT در برابر رقبای جدید قرار دارد. بر اساس گزارش‌هایی که در وال استریت جورنال و دی اینفورمیشن منتشر شده، آلتمن اعلام کرده که اجرای سایر پروژه‌ها از جمله طرح نمایش تبلیغات در چت GPT فعلاً به تعویق خواهد افتاد. مفهوم وضعیت قرمز در این یادداشت به این معناست که پیشرفت در سایر محصولات این شرکت از جمله خودکارسازی امور روزانه موسوم به AI ایجنت با تأخیر روبرو خواهد شد. OpenAI با ارزش‌گذاری نیم تریلیون دلاری در حال حاضر ارزشمندترین شرکت خصوصی جهان است. اگرچه سرمایه‌گذاران بزرگ مشتاق خرید سهام این شرکت هستند، اما سوالات جدی هم درباره توانایی آن در درآمدزایی متناسب با هزینه‌های سنگین آن، به ویژه در ارائه رایگان هوش مصنوعی به صدها میلیون کاربر، مطرح است. این تحولات در حالی رخ داده که شرکت گوگل ماه گذشته آخرین مدل هوش مصنوعی خود، یعنی جمنای 3 را رونمایی کرد، اقدامی که نشان دهنده بازگشت قدرتمند این شرکت پس از غافلگیری 3 سال پیش در برابر عرضه اولیه چت GPT بود.
رضا جمالی گزارش میداد. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می توانید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.